بسم الله الرحمن الرحیم. قلت لعبی عبدالله امام الصادق علیه السلام ما اکثر ما اسمع منک سیدی ذکر سلمان الفارسی، فقال لا تقل سلمان الفارسی ولكن قل سلمان المحمدی، اتدری ما کثرت ذکر له؟ قلت لا. قال لثلاث خصال: احداها ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسه، و ثانیه حبه للفقراء و اختیاره ایاهم علی اهل الثروه والعدد، و ثالثه حبه للعلم والعلماء. روایتی خیلی عالی از کتاب اعمالی مفید که من البته از الحیات برای شما آوردم، از اون روایات فوق العاده جذاب و شنیدنی و بدون شرح، واقعا بدون شرح، منم بدون شرح میخوام برای شما ترجمه کنم. راوی روایت میگوید که خدمت امام صادق علیه السلام گفتم که ما اکثر ما اسمع منک سیدی ذکر سلمان الفارسی. گفتم آقای من، خیلی میبینم شما از سلمان فارسی یاد میکنید. خیلی نکته سان، امام صادق علیه السلام خیلی از سلمان فارسی یاد میکردن. و حالا شما ببینید، شما روایاتی که از امام صادق علیه السلام درش ذکر سلمان فارسی هست رو ببینید چقدر کمه احیانا، یا اونایی که به دست ما رسیده یا اونایی که برای ما معروفه، و با این روایات در نظر بگیرید، اون وقت میفهمید که چه حجم بزرگی از روایات ارزشمند به دست ما نرسیده یا ازش غافل هستیم. این خیلی نکته مهمی است. ولی انقدر بوده که این راوی میگه من به امام گفتم خیلی شما از سلمان فارسی یاد میکنید. همین، این حضرت به من گفت نگو سلمان فارسی، بگو سلمان محمدی. این هم باز نکته بسیار ظریف و زیباست. ببینید، نگفت بگو سلمان عربی. این خیلی مسئله ساده و عمیقیه. دین که عرب و عجم نمیشناسه. من بارها گفتم، بازم میگم، من عرض میکنم، بعضی از دوستان از تندی نگاه من در قبال کسانی که دین رو بخشی از فرهنگ ما میدونن یا از دین صرفا به دنبال اون هویت بخشی ما هستن، یا از اون بدتر خودشونو مثلا ملیت خودشون رو یه چیزی میدونن و دین رو همتراز اون میدونن، یا دیگه از اون فاجعه ها میستر، اصلا وقتی برای خودشون عنوانی میخوان دست و پا کنن، ملی بودن خودشون رو مقدم بر مذهبی بودن خودشون لحاظ میکنن. کسانی که این حرف رو میزنن، من یه وقت خیلی با تعابیر تندی ازشون یاد کردم، حالا دیگه نمیخوام بی خود حالا فحاشی بکنم و زمختی به خرج بدم در گفتارم، ولی بیتارو فرض میکنم کسانی که هر کدوم این نگرش ها رو به دین دارن، واقعا میشه گفت که بوی از دین نبردن. بدیهیه که معنی حرفی نیستش که ملیت چیز بی ارزشیه یا چیز غلطیه. نه، معنی حرفیه که اصلا اینها قابل مقایسه با هم نیستن، دین و ملیت اصلا دو چیزن، و اگر در جایی بخوایم با هم مقایسه شون کنیم، مقایسه خاک با افلاک. یعنی اگر یک فانکشن مقایسه ای هم داشته باشیم، مقایسه خاک با افلاک. و این ابدا به معنی علاقه نداشتن به ملیت نیست یا علاقه نداشتن به تاریخ نیست. به راستی گفتن کسانی که گفتن که شاید یکی از منصفانه ترین کتاب های تاریخی رو در روزگار معاصر ما آقای مطهری نوشته، اونجایی که خدمات متقابل اسلام و ایران رو گفته. اما اصل سخن این است که در مقام ماهیت این دو اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. سخن خدا با تاریخ ملی ما مثلا چه رب چه قیاسی میخواد اینا رو با هم بکنید؟ عین تراب و رب الارباب. حرف من اینه. و کسانی که چنین مقایسه ای رو دارن، شک نکنید اینها عمیقا آلوده هستند به چی؟ آلوده هستند به همون تلقی فرهنگی از دین که من تو اون مقاله گفتم بخونیدش. و شک نکنید کسانی که آلوده به این تلقی فرهنگی از دین هستن خیلی زیادن. من البته از بعضی از شما کمی محتاط ترم، یه کمی محتاط ترم از بعضی از شما، به این معنی که در قضاوت یه مقداری گاهی با احتیاط قضاوت میکنم که آیا فلان کس مثلا آقای خاتمی واقعا تلقی فرهنگی نسبت به دین داره یا تلقی معرفتی. برخی از شما با اطمینان بیشتری قضاوت میکنید که ایشون مثلا بیش از حد آلوده به تلقی فرهنگیه. ولی به هر شکل میخوام بگم کسانی که اصلا این مسئله براشون مسئله است و راهندی که برای این مسئله دارن متفاوت با چیزی که ما داریم میگیم، چیزی که اسلام میگه، قرآن میگه، واقعا در مبانی فکری خودشون باید تجدید نظر کنن، در مبانی عقلی خودشون باید تجدید نظر کنن. و اینا هیچ کدوم منافاتی با علاقه ای که ما به بزرگان تاریخمون داریم نداریم. من در یکی از آخرین گفتگوهای سوره فتح یادتون احتمالاً حتی نتونستم جلوی دوربین تلویزیون از بغض خودم جلوگیری کنم، حالا که میبینم این جمله رو گفتم و با افتخار این جمله رو تکرار میکنم، اگر یه روزی بزنه و حالا یا دستگاه الهی خیلی شیر تو شیر باشه یا رحمت او خیلی وسیع باشه به ما اجازه بدن که وارد بهشت بخوایم بشیم و از اون بالاتر این که به ما اجازه بدن کجای بهشت بخوایم بریم، چون همین که به ما اجازه بدن تو جهنم نریم باید کلامونو بندازیم هوا دیگه، اینقدر دست ما نیست که کجای بهشت بخوایم ساکن بشیم. ولی واقعا اگر در عالم خیال و توهم و تصور دارم میگم، چون اصلا اون روز اون دنیا بود که اصلا نظامش اینجوری نیست، ولی در عالم خیال تنزگونه دارم میگم، اگر دست من باشه که کجای بهشت زندگی کنم، تردید نکنید که به خداوند خواهم گفت که اگر میشه منو در کنار ایرانیان از امت پیامبر قرار بدید، در کنار ملا صدرا، حافظ، مولوی، سعدی اگر اهل بهش باشه، در کنار سلمان و در کنار بسیاری از این بود، در کنار امام خمینی، در کنار او منو قرار بدید، در کنار مدرس، در کنار شهید همت، در کنار چمران، اینا هر کدومشون گل سرسبد تاریخ امت پیامبرن. اینا همونان که پیامبر دست میزد پشت سلمان میگفت، گفته پیش عبارت شما تو خوندن از روی المیزان دیگه، ایمان اگه به ثریا بره مردم سرزمین سلمان میرن پیداش میکنن، ایمان تو آسمون باشه مردم سرزمین سلمان میرن یه روز پیداش میکنن. من به این روایت میبالم وقتی میبینم که روایت خیلی معتبری شیعه و سنی هم نمیفهمن این روایتو، اهل سنت هم این روایتو نقل کردن، در دارالمنصور هم هست این روایت که مال سیوطی که کتاب بسیار معتبر روایی اهل سنت. من توی این موضوع تردید ندارم، من حتی یک اپسیلون باورم نمیشه، حتی یک اپسیلون باورم نمیشه کسانی که مثلا میان میگن نه غزه نه لبنان، ایران رو بیشتر از من دوست دارن. حالا الان دیگه نمیخوام کری بخونم، ولی تاریخ جنگ این مملکت نشون داده که چه کسانی از این کشور دفاع کردن و چه کسانی خزیدن در درون ویلاهاشون و در درون خونه هایی که خارج از تهران داشتن که تا نکنه یه وقتی موشکی سرشون بیفته. بعد از این هم زبون امدال خدا رو نکرده اگر روزی جنگی در بگیره، باز تاریخ یک بار دیگه ثبت خواهد کرد که چه کسانی حقیقتا جانشون رو فدای ایران خواهند کرد. اما جانبازی و فدای خاک وطن شدن با چه ایدئولوژی، با چه جهان بینی؟ بله شما میتونید آدم ها رو اینقدر خرشون کنید، واقعا خرشون کنید که مبدا و معاد رو ازشون بگیرید و بگید برو برای خاک وطن، عرض کنم که جانت رو هم فدا کن. این شک نکنید این خر کردن آدم هاست اگه مبدا و معاد رو ازشون بگیرید، شک نکنید. و امروز نیمی بلکه سه چهارم بشریت هم دیگر رو همینجوری خر میکنن، اما اگر مبدا و معاد رو ازشون نگیری بلکه بهشون بدی، اون وقت دفاع از وطن خودش معنی پیدا میکنه. نه دفاع از وطن، دفاع از این خودکار. در روایات معتبر داریم، فتوای همه علماست، کسی که در راه دفاع از اموال خودش کشته بشه شهیده. اموال خودش، یعنی دوز سرقت مسلحانه به شما بکنه، شما مقاومت کنید و کشته بشید، شما شهیدید. وطن که دیگه جای خود داره، ناموس و سرزمین که دیگه جای خود داره، در دفاع از این خودکار اگه شهید بشید، اگه کشته بشید شهیدید. البته من نه شما، شما خودکار منه. دفاع از اموال شخصی شهادته. وطن که جای خود داره. حرف من همون یک جمله یه که گفتم، کسانی که ملیت رو و فرهنگ رو با دین و با سخن خدا میخوان مقایسه بکنن، به نظر من هم خائن به ملیت خودشون هستند. تجربه اینو نشون داده و نشون خواهد داد در روزگار ما، منظورمه آدم هایی که میشتستم اینجوری حرف میزنن، و هم بسیارشون، من نمیگم همشون، بسیارشون، و هم از دین هیچی نفهمید. شک نکنید که هیچی نفهمید. بگذاریم. گفت لا تقل سلمان الفارسی ولیکن قل سلمان المحمدی، بگو سلمان محمدی. من امام صادق فرمودن بدونی چرا اینقدر من از سلمان یاد میکنم؟ قلت لا، گفتم نه. گفت به خاطر سه خصلت، به خاطر سه خصلت، لثلاث خصال اهداها. اولیش ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسی، این که سلمان خواست و چیزایی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دوستاش رو بر دوست داشتنهای خودش همیشه مقدم می‌داشت، بلکه در این راه ایثار می‌کرد. یعنی این که علی چی دوست داره و خودش چی دوست داره، وقتی در نظر میگیره که هیچ وقت یک لحظه یک ثانیه تردید نمی کرد که میرفت سراغ اون چی که علی دوست داره، نه اون چی خودش دوست داره. خیلی این حرف بزرگیه بچه ها. دو، من واقعا حیفم میاد درباره این سه خصلت اصلا حرف بزنم، به نظرم میاد تمام زیبایی حدیث به که بدون شرح گفته بشه. دو و ثانیه، اینو خوب گوش کنید بچه ها، خوب گوش کنید، همه تون خوب گوش کنید. و ثانیه، حبه للفقراء، محبتی که به فقرا داشت، آدم های پابرحمه دوستشون داشت فقرا رو، و اختیاره ایاهم علی اهل ثروت و العدد، و این که فقرا رو اختیار میکرد در به نسبت آدم های ثروتمند و آدم هایی که مال و ملال داشتن. عدد و ثروت، ثروت که همون ثروت، عدد هم یعنی کسایی که مال و ملال دارن دیگه، عدد دارن، خلاصه امکانات، امکانات هم امکانات، امکانات زیاد دارن، امکانات. سلمان قبلش رو شهر ندیم دیگه، فقرا رو ترجیح میداد بر ثروتمندان. خیلی این موضوع رو در خودتون نگاه کنید. و ثالثه، حبه للعلم و العلماء، این علاقه ای که به علم و علماء داشت. واقعا با این روایت به روشنی میشه شخصیت سلمان فارسی و لااقل خطوط اصلی شخصیت سلمان رو ترسیم کرد. این سلمان خیلی پیر بوده، عمرش رو به راحتی بالای 100 سال گفتن، یعنی تا آخر عمرش خیلی پیر شده دیگه، خیلی زندگی کرده. و بر حسب اونچه که در زندگی سلمان گفتند، تمام عمرش در جستجوی حقیقت بود و در راه این جستجوی حقیقت همه چیشو از دست داده. در تشتی بود، یهودی شد، با دین مسیح آشنا شد، مسیحی شد، در جستجوی پیغمبر آخرالزمان از ایران تا عربستان رفت، چون به خاطر اون دانایی و علمی که داشت تقریبا براش مسلم شده بود که روزگاره که گفتن اون پیغمبر آخرالزمان میاد. این علائم حیاتی داره همه چیز. بله، شنیده بود که پیامبر آخرالزمان میاد و در جستجوی او ترک وطن کرده بود، بعد در این راه اسیر شد، برده شد. اولین باری که با پیامبر آشنا شد در کسوت یک برده با پیامبر آشنا شد، بردهی که آقای او یعنی مولای سلمان پیغمبر رو دلش به حال کتک خوردن پیغمبر در طائف سوخته بود. همه قصه شنیدید دیگه. مولای سلمان پیغمبر در طائف دید که بعد جوری بچه ها زدنش، گرما تشته، دلش به حالش سوخت، خودش هم که در شعنش نبود که بره از این مرد دیوانه یعنی پیامبر تفقدی بکنه. به بردش، به غلامش گفت برو این انگورو به این بدبخت بده و بلش کن بره. این آغازه واقعا هم گریش میگیره، این نخستین ملاقات سلمان فارسی با رسول الله و تقریبا همونجا ایمان میاره و میبینه در ناس این یعنی چی؟ یعنی سلمان این برده آنم جد زده نیست، اسیر دستگاه های تبلیغاتی نیست، دنبال فکر و دغدغه های خودشه تو زندگی، ولی اون که برده شده. واقعا اگر آدم یه روزی بخواد فیلم بسازه، صحنه اولین ملاقات سلمان رو با پیامبر بعد یه بار دیگه آخر فیلم پخش کنه. اینه سلمان محمد، این که فقرا رو دوست می‌داشت و معاشرت با فقرا رو ترجیح می‌داد به معاشرت با مرفهان بی‌درد. بذارید از امام خمینی یادی بکنم. امام خمینی شاگرد سلمان فارسی بود. وقتی میگفت یک موی سر کوخ نشینان رو به همه کاخ نشینان ترجیح میدم، این جمله معروف امام خمینی است. وقتی که اواخر عمرش میگفتش که آقا مراقب باشید اسلامتون اسلام مرفهان و بیدرد نباشه، اسلام پا به رهنه ها باشه، که اواخر عمرش از جنگ فقر و غنا حرف میزد، از اینکه اسیر قوت و شوکت و زیبایی زندگی مرفهان بی درد نباشید. شما واقعا بزرگتر از این هستید که من بخوام درباره اینها بگم، ولی شما بهتر از من میدونید در میان اخشاری از جوانان ما با کمال تأسف این واقعیتیه، چقدر مارک لباس، مارک ساعت، مارک ماشین، مارک عطر چقدر تعیین کننده است. حتی مارکش، حتی بوی عطرم نه، مارکش، حتی زیبایی ساعتم نه، مارکش، مارک کفش، مارک کیف، مارکش. خیلی مراقب باشین بچه‌ها. امام خمینی چی میگفت وقتی میگفت مرفهان بی درد؟ منظورش چی بود؟ منظورش این بود که همه باید کاخامونو خراب کنیم، هر کیم هر خونه خوبی داره خراب کنه بره توی بیغوله بشینه؟ مطمئنا منظورش این نبود، خودش هم هیچ وقت تو بیغوله نشست. حرفو باید عمیق فهمید. چرا سلمان معاشرت با فقرا رو ترجیح میداد به معاشرت با ثروتمندان؟ چه چیزی عموما و معمولا در ثروتمندان هست که خطرناکه؟ چه چیزی هست؟ شما خودتون بزرگتر از این هستید که من اینها رو حتی بهتون تذکر بدم، ولی امروز بسیاری از جوانان ما، بسیاریشون، واقعا بسیاریشون منتظر اینن که مثلا دوستانشون رو ببینن تا از سفر اروپاشون فخر بفروشن. دیگه حتی نه سفر دبی، نه حتی نه سفر کیش، سفر اروپا. و نکتش لذتی که از این سفر میبرن نیست، نکتش فخریه که به دیگران از این بابت میفروشند. این سوال باید از اینجا فهمید. چه میشود که انسان ها وقتی که سفر اروپایی میرن از فخر فروشی و تفاخر به این مسئله در زندگیشون احساس خوبی بهشون دست میده، نه حتی از لذتی که از اون سفر بردن. خوب دقت کنید، خب سفر که حالا سفر لذت هم داره، خب بردم لذت میبره، نه اصلا بحث لذتی که از اون سفر بردن نیست. الان با این فخر فروشی داره لذت بیشتری میبره، حتی بیشتر از اون سفری که حالا لذت بخش بوده یا نبوده. بحث اینجاست، مرفهان بیدرد اینجان. بحث نگاهیه که شما به آدم های اطرافتون دارید. آقا این فقیره، اصلا پول نداره. خب سوات، حالا شما چه نگاهی به این آدم دارید؟ و اینو در متن زندگیتون، در عمق زندگیتون ببینید، حتی نه در متن، در سوره، در همون مقاله 23 این نکته رو من اواخرش خیلی کوچیک اشاره کردم. ببینید چطور خانوم هایی که مثلا آرایش آنچنانی میکنن و خیلی هاشون با این آرایش، بسیاریشون اصلا من قبول دارم این حرفو، دنبال فحشا و جاذبه جنسی نیستند، با همون آرایشش، با همون فشنشون دنبال تفاخرشونن. واضح این موضوع. بسیار از این کسانی که آرایش اینچنینی میکنن واقعا دنبال این نیستن که حالا فساد جنسی بار بیارن. این که حالا بار میاد یا نمیاد حالت دیگه یه با میاد هم، ولی خیلیشون من قبول دارم که نیتشون هم نیستش که حالا برن رهزن مردان مثلا متأهل یا مجرد در خیابون ها بشن، نه این نیت هم ندارن، هرچند میشن، من این نیت هم ندارن. خیلی هاشون به وضوح میشه دید نیت دیگری دارن، همون نیت تفاخر، این آرایش، این قیافه، این ماشین، این حالت، این مدل مو، این همه این تیپ تفاخر بار بیاره براشون، این انگشتر، این لباس، این کیف، این مدل لباس تفاخر بار میاره براشون. و وقت شما میبینید بسیاری از مردم ناخودآگاه مغلوب این تفاخر میشن، بدون اینکه حواسش باشه به این خانم بیشتر احترام میذاره تا به اون زن دهاتی بیچاره‌ای که حتی تو مترو اگه ببینتش به فکرش هم خطور نمی کنه که بلندش جاشو بده این بیچاره. چرا؟ چون لهجهش مثلا اینجوریه، چون تیپش چجوریه. میدونید ناخودآگاه اون خانومه رو بیشتر احترام میگذاره. چرا؟ این دهاتیه، فقیره، روستاییه، اصلا زندگیشو با گاو و گوسفند گذرونده، اصلا لباسش بوی پهن و گوسفند میده. خب سوات، نگاه شما به انسانها چیه؟ خب بله لباسش دموده است، چادرش گلبنگولی، الان دیگه هیچکی از این چادرها تو شهر سر نمی کنه، تیپش دهاتی، اصلا خیلی خوب راست میگی همه اینا، خیلی خوب. خب که چی؟ سلمان این چیزها رو فهمیده بود، امام خمینی این چیزها رو میفهمید. و میگفت و میدید عموم آدم ها، نه همشون، عموم آدم ها دقیقا به خاطر اینکه توحید رو نفهمیدن، خودشناسی پیدا نکردن، این حقیقه های حقایق رو بهش فکر نکردن، همین که پول پلهی به دستشون میرسه میفتن در دام این طرز فکر، ناخودآگاه میفتن در دام این طرز فکر. و حبه للعلم و العلماء، واقعا ما اینجوری هستیم، علما رو دوستشون داریم چون باسوادترن. سلمان این چنین بود. و اگه از من میپرسید از میان خصلت‌های سلمان سخت‌ترینش اما همون اولیست، این که آدم چیزی که پیغمبر و امامش دوست دارند و بر اون چیزی خودش دوست داره بی معطلی ترجیح بده. این خیلی حرفه بچه ها. آدمی که به این درجه برسه از قربانی فرزندش هم در راه پیغمبر و امیرالمومنین حتی یه لحظه تردید نمی کنه، چون فرزندش خودش دوست داره، ولی اون وظیفه یک امیرالمومنین بهش داد. دارم بالاشو میگم که بفهمید این یعنی چی، بفهمید این یعنی چی. سلمان این چنین بود. و چیزی که میخوام به شما بگم اینه، وقتی این سلمان، اتفاقا نکته مهمش در اینه که این سلمان از اون معدود آدم هایی بود که در میان اصحاب پیامبر امیرالمومنین رو دیتکت کرده بود. همه اصحاب پیغمبر بودن، اون که هیچ، علی ابن ابی طالب خودش میگفت من بنده ای از بندگان محمدم، این جمله معروف خودشه، واقعا همه اینجور بودن. طرف از مشرکین رفته بود، بعد از سالها پیامبر رو در مدینه دیده بود، گزارش می برد برای دوستانش در مکه، چه نشستید، من دیدم محمدی که ما بیرونش کردیم و دست ما فرار کرد که کشته نشه، مثلا من دیدم وقتی دستشو می شست و وضو می گرفت حتی یه قطره آب از دستش رو زمین نمی چکید، اصحابش اجازه بودن یه قطره از آب رو زمین بچکه، همه به عنوان تبرک از این آب بر می داشتن، از آب وضو اضافه پیامبر، همه قطراتی که از دستش می اومد و نمی شد رو زمین بچکه، متبرکن بر می داشتن به سر روی خودشون می مانیدن. این منزلت پیغمبر این چنین و اینجوری دوستش داشتن. ولی چرا علی بن ابی طالب انقدر پیش سلمان محبوب بوده؟ این رو شما بفهمید. دین شناسی سلمان اینجاست. عمر و نگاه سلمان در اینجاست. و حالا من بعدها براتون خواهم گفت، بذاری الان نگم. درست نکته در این عمر نگاه سلمان تفاوتش با باقی اصحاب پیغمبر درست در اینجاست که شما باید به زودی در همین سوره طه خواهیم دید. ببینید به سر هارون بعد از موسی چه آمد. در غیاب موسی به سر هارون چه آمد. بی خود پیامبر نگفت که انت منی به منزلت هارونم موسی. موسی که موسی بود، آقای موهاش مشکلی نداشتن. اگه کسی در میان بنی اسرائیل قرار بود آدم باشه